در ساعت 21:09 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. اسرائیل برای نخستین بار پس از آغاز جنگ غزه بلبک در عمق لبنان را هدف قرار داد. یک افسر نیروی هوایی ایالات متحده بر اثر خودسوزی جان باخت. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را سازوکار تحمیلی خواند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 7 اسفند در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را ایجاد سازوکارهای تحمیلی نامید. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد اوایل آذر سال گذشته به دنبال سرکوب گسترده اعتراضات در ایران با رأی اکثریت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد. آقای امیر عبداللهیان گفت که به باور او این کمیته هیچ مبنای منطقی و مشروعیت حقوقی بین المللی ندارد و صرفاً دستاویزی برای سوء استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی به شمار می آید. ایران پیشتر از تأسیس چنین کمیته هایی در مورد اسرائیل استقبال کرده بود. سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در افتتاحیه این نشست برگزار شد و شماری از فعالان حقوق بشر از هیئت‌های حاضر در این نشست خواستند هنگام سخنرانی او سالن را ترک کنند. این دومین سفر آقای امیر عبداللهیان به ژنو در کمتر از 6 ماه گذشته است. یک نظامی آمریکایی که در اعتراض به جنگ غزه در برابر سفارت اسرائیل در واشنگتن اقدام به خودسوزی کرده بود جان باخت. پلیس واشنگتن اعلام کرد این افسر نیروی هوایی ایالات متحده در اثر شدت جراحات جان باخته است. به گزارش نیویورک تایمز این مرد در حالی که لباس نظامی به تن داشت در سخنانی که به طور آنلاین پخش می کرد گفت که دیگر همدست نسل کشی نخواهد بود. به گفته که سخنگوی سفارت اسرائیل هیچ یک از کارکنان این سفارت در این حادثه آسیب ندیدند. در ماه دسامبر هم یک نفر در مقابل کنسولگری اسرائیل در ایالت جورجیا خود را به آتش کشیده بود. رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داد که اسرائیل روز دوشنبه دو حمله هوایی همزمان به اطراف شهر بلبک در شرق لبنان انجام داده است. گزارش ها حاکی است هدف حمله یک ساختمان دو طبقه وابسته به حزب الله و یک انبار اسلحه این گروه بوده و در این حمله دست کم دو عضو حزب الله هم کشته شدند. ساعتی پس از حمله اسرائیل به بلبک حزب الله لبنان هم به این حمله واکنش نشان داد. ایلیا جزایری همکارم اینجاست در استودیو تا کمی بیشتر به این موضوع بپردازیم. ایلیا، جزئیات حمله اسرائیل و واکنش حزب الله چه هست؟
بله، همونطور که گفتی سپیر صبح امروز یک حمله صورت گرفت به منطقه زهله که چسبیده به شهر بلبک است، بخش از بلبک به حساب میاد. این منطقه که در اون یک ساختمان دو طبقه هدف قرار گرفت، البته تعداد کشته ها متفاوت بود در گزارش ها. بعضی رسانه های لبنان گفتن که 3 نفر کشته شدن از اعضای گروه حزب الله، بعضی گفتن 2 نفر. اما به هر حال این منطقه که هدف قرار گرفت، بنابر اعلام ارتش اسرائیل توانایی های هوایی حزب الله هدف قرار گرفت. موشکی یا پهپادی حمله به صورت به تصدیق پهپاد صورت گرفت. پهپادی که موشک شلیک کرد به سمت ساختمانی که منهدم شد در این حمله. حزب الله ساعتی بعد با شلیک 60 راکت به بلندی های جولان پاسخ داد به این حمله. البته پاسخ حزب الله بنابر گزارش ها تلفاتی در پی نداشته، اما هنوز مشخص نیست پیامدهای این حمله چه خواهد بود، چرا که اولین بار است از آن شروع تنش اسرائیل منطقه در به این عمق رو هدف قرار میده. قبلا یک بار در حمله که منتسب به حزب الله نایب رئیس دفتر سیاسی حماس در حومه جنوبی بیروت کشته شد.
ایلیا، گفته میشه که این منطقه اهمیتش در اون هستش که پایگاه‌های اصلی حزب الله در اونجا واقع شده، درسته؟
یکی از خاستگاه‌ها و مرکز حزب الله هست. در این منطقه عشایری ساکن هستن که اون شالوده حزب الله رو تشکیل میدن و تعداد زیادی از پایگاه حزب الله در این منطقه هستن. حتی غارهایی هست این حمله به خاطر اینکه کوهستانی و بلند است. این غارها گفته میشه بین مردم از پناهگاه‌های مسئولین حزب الله هستن که در این منطقه بعضی وقتا پناه میگیرن.
گفته شده که در مذاکرات برای آزادی شماری از گروگان‌ها از اسارت حماس که از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته میشه پیشروی‌های اتفاق افتاده. چه از جزئیات این اخبار؟
خب مذاکرات دو روز در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد و قرار هست در دوحه پایتخت قطر ادامه پیدا کنه. در مذاکرات پاریس یک پیشنهادی میده اسرائیل که گفته میشه این باعث امیدواری شده برای که امیدواری محتاطانه. بنابر این پیشنهاد که اسرائیل داده آتش‌بسی 6 هفته برقرار میشه. اسرائیل دیگه نمیخواد، یعنی در این مرحله نخواسته که همه گروگان آزاد بشه، گفته 40 گروگان آزاد بشن که در مقابل هر گروگان 10 تن از نیروهای از زندانیان اسرائیلی فلس بخشید 10 تن از زندان فلسطین از زندان اسرائیل آزاد بشن. در مقابل اسرائیل هم اجازه بده که ساکنان شمال غزه که فرار کرده به مجرم غزه به شهرها به منطقه خودشون بازگردن. این یک طرح اولیه است، اما خب موانع زیادی داره. از اون که پاسخ حماس هنوز روشن نیست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پیش شرطی گذاشته، گفته زندانی هایی که به گفته او احکام سنگین دارن به خارج از کشور تبعید بشن. همین ها موانعی هست که قرار هست در مذاکرات آینده دربارش بحث و گفتگو بشه. مذاکراتی که قرار هست اول در همونطور که گفتم در دوحه برگزار بشه، مرحله دوم در قاهره پایتخت مصر خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود همکارم که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به غزه و جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس قرار میداد. محمد علی موسوی جزایری عضو مجلس خبرگان رهبری به وبسایت دیدبان ایران گفته نام رهبر آینده محرمانه است، چون اگر هر گزینه‌ای مطرح شود اسرائیل و آمریکا خود را به او میرسانند و ترورش میکنند. چند ماه پیش درباره تشکیل کمیسیون ویژه برای انتخاب جانشین علی خامنه‌ای صحبت های مطرح و گفته شده بود که این کمیسیون به شکل کاملا مخفی کار میکند. به نظر میرسد این نخستین بار است که ادعا شده رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران مشخص و انتخاب شده، اما باز هم در مورد انتخاب و اعلام نام او عدم شفافیتی وجود دارد. درباره همین عدم شفافیت گفتگویی داشتم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
خب در ادامه صحبت‌هایی که رحیم توکل نماینده مازندران در همین خبرگان پنجم بحث قائم مقام رهبری را آورد، امری که آقای دکتر منتظری پروندهش بسته شده بود ابهامات ایجاد کرد، گفت ولی همون کمیته مخصوص در مجلس خبرگان به اون میپردازه. حالا حرف موسوی جزایری جلوتر اومده، منتهای مراتب این مسئله از خبرگان سوم به بعد اعلام شد که یک کمیته کمیسیون مخصوصی هست که ادام مطرح شده ابتدا که 3 نفر رو بررسی میکنن که شرایط رو داشته باشن و در زمان مقرر به اعضای مجلس خبرگان رو عرضه میکنن تا تصمیم نهایی رو بگیرن. منتهای مراتب تا به این لحظه اسمی از این 3 نفر نیومده بیرون و این ابهام ایجاد کرده. حال صحبت موسوی جزایری به نوعی توجیهی هست که چرا این اسم اعلام نمیشه. اما ما اگر تاختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی رو ببینیم و به خصوص اون حفره‌های اطلاعاتی بزرگی که درش وجود داره و معمولا کمتر دیده شده برای یک مدت زمان طولانی اخبار محرمانه فاش نشه و همینطور ناگفته باقی بمونه، آن هنوز تردید وجود داره که آیا واقعا فرد یا افرادی انتخاب شدن یا اینکه هنوز چنین تصمیمی گرفته نشده. ولی به هر صورت این که چرا اعلام نمیشه چند دلیل داره. یکی که خب خوشایند ولی فقیه مستقر نیست. خامنه ای مشابه آیت الله خمینی که خوشایندش نبود بعد خاطرات رفسنجانی به صراحت اعلام شده که جانشینی براش تعیین بشه در زمان حیاتش. یکی این مسئله هست. دوم من خب ممکنه خود این یک تنش‌هایی رو در درون بلوک قدرت ایجاد بکنه بین رقبا. اون عامل دیگری هست و بعد در این حال هم خب حاشیه‌های نظامی سیاسی ایجاد.
آقای افشاری، در انتخابات مجلس خبرگان که حالا چند روز دیگر هم قرار هست برگزار بشه، گزینه‌های بسیاری حذف شدند و سوال اینه که این رویکرد چه نقشی داره در انتخاب رهبر آینده؟
خب من خبرگان حالت مجلس که نداشته و یعنی حالت شورایی بوده که اون فقها و ریستبیدان نظام که مورد تایید شخص ولی فقیه بودن یا حامی مطلقش بودن عمدتا حضور داشتن. در خبرگان ششم معمولا یک دستی در اونجا زیاد بوده، اما در خبرگان ششم در مقایسه با خبرگان پنجم دیگه کاملا یک دست در اختیار طیف سنتی و میانه اصولگرایان هست. ما محوری جامعه مدرسین عزیمیه قوم هیچگاه در خبرگان های از چهارم به بعد به جریان تندروی اصولگراها یا نو اصولگراها، شاگردان مصفایزی و غیره اجازه داده نشد در خبرگان حضور پررنگی داشته باشد. اما خبرگان ششم یه ویژگی دیگه هم داره، هیچ عنصر اصلاح طلب اعتدالی نداره. این هم امری هستش اونها در دوره قبلی در قالب افراد معدودی و یک فراکسیون اقلیت خیلی ضعیف حضور داشتن. این خبرگان هر تصمیماتش بعید تغییرات زیادی رو با خبرگان پنجم بکنه، اما به طور نسبی موقعیت ابراهیم رئیسی در اینجا تقویت شده. البته با این فرض که این خبرگان و انتخاب جانشین خامنه‌ای تصمیم گیر مؤثری باشه، ولی خب شواهد نشون میده که ترکیب اعضای خبرگان و ساختار حقوقیش یک فاکتور است و ممکنه فاکتورهای بیرون مجلس خبرگان هم اثرگذاری خودشو داشته باشه، ولی بهتر این نیروها اثرپذیریشون از این کسانی که الان در هسته سخت قدرت هستن به طور نسبی بیشتر.
گفتگویی بود با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی. به هر حال انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که قرار هست 11 اسفند ماه برگزار بشه، بحث داغ این روزها هست و گزینه جایگزین رهبر جمهوری اسلامی هم بحثی هست که سالها مطرح میشه و اختلافات داخلی هم در موردش زیاده. شما هم اگر نظر یا دیدگاهی دارید حتما با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو در هر زمینه‌ای با ما به اشتراک بگذارید.
پیامی دارم به هموطنان عزیز و بزرگوار ایرانیمون. خواهش میکنم از شما تا اونجا که در توان دارید دموکراسی رو در درون خودتون رعایت کنید. شاید من از دین بدم بیاد، شاید کسی از دین خوشش بیاد، چون من یک نفر از دین به دین علاقه ندارم نمیتونم بگم که تو چرا دین داری. شاید فردی تفکر دیگری داشته باشه، بیاین با هم اجازه بدیم که همه تفکرها حرفشون رو بزنن بدون اینکه وحشت داشته باشن، بدون اینکه بترسن و بدون اینکه نگران باشن نکنه دوستشون بخواد بپره بهشون. این تجربه رو ما بعد از انقلاب داشتیم که کوچکترین حرفی میزدیم به همون پریدن، از رنگ شلوار تا رنگ کفش، از راه رفتن، موزیک گوش کردن، موزیک گوش نکردن، موی بلند، موی کوتاه، اهانت کردن به همون. پس ما بیایم این کار رو انجام ندیم و اجازه بدیم که همه صحبت بکنن.
سوالی دارم از ملت عزیز ایران. 44 سال کلا سر ما رفته، بس نیست. انتخابات چی؟ دلار بده 7 من شده 7000 تومان. چی رو میخوام درست کنم؟ درست نخواهد شد با این سیستم.
دوست داره ایرانم مثل همه کشورها آزاد و رها باشه، خیلی خوب باشه، تحریم نباشه. هر روز مشکلات اقتصادی، تحریم، گرونی خوب اذیت میکنه. 50 سال گرفتاریم به خدا. انشالله که ایرانم همیشه نجات پیدا کنه از دست خلاصه همه گرفتاری ها. نمیتونم بگم، واقعا فیلتره، واقعا سخته، واقعا شنود میشیم، میترسیم. البته که دیگه ترس باید بذاریم کنار، ترس باید بزنیم کنار، حرف دلمون رو بزنیم دیگه. کار از همه کارا گذشته دیگه، سختی ها خیلی زیاد شده، واقعا برای یه سری خیلی سخت شده، یه سری ها خیلی راحت زندگی میکنن، ثروتمندا ثروتمندتر شدن، فقرا فقیرتر شدن، شرایط خلاصه خیلی سخته.
نظرها و دیدگاه های شما بخشی از پوشش خبری ماست در رادیو فردا. 2420-725-9740 هم شماره واتساپ ماست، یکی از راه های تماس و ارتباط با ما در رادیو فردا، و 2042-02-21-12-21-13 که شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و از اون طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. سپاسگزارم که ما رو در بخش های مختلف خبری همراهی میکنید.